بدان رسم ادیان ما قبل از این برای قضاوت ببوده چنین. هر آن کس نسازد قبول گناه اگر پاک باشد وگر روسیه، بباید مرکب بگردد سوار شود داخل آتش نور و نار. اگر پاک باشد ز آتش رها وگر نه گناهکار بیند جزا.
ای پسر گر قول تو باشد درست، خیز در آتش بنه پا در نخست.
من به امرت با به نیکو اخترم، حالیا در بین آتش می روم. می شناسانم نالم مرد کیست، سرخ چهره فرق او با زرد کیست. چون خطایی سر نزد از دست و پا، خوفی از آتش ندارم هیچگاه.
وزیرا حکم کن بر جمع یاران، ز صحرا آورند هیزم فراوان. چنان آورند که نتوانم حسابش، برو من ما محیا زود آتش.
بکوشم در این دم به تن من کفن، بود جای جوشن حفیظ بدن. کنم بیرق امتحان استوار، ندیدم خوشی من در این روزگار. ببندید بر اسب شب رنگ تنگ، که گردم روان این زمان بیدرنگ.
هون شد از خالق عرض و سما، بهر آتش این زمانه. حالیا چون سیاوش پاک باشد زین گناه، پس بشو بردم سلامت از مفا.
الهی رسیدم به پایان نار، بشد راز این امتحان آشکار. نگفتم پدر من نکردم خطا، خیانت نکردم به پرده سرا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام و ظهر خیر خدمت شما همراهان عزیز، همراهان و شنوندگان خوب و همیشگی رادیو نمایش. آغاز میکنیم بخش عصرگاهی امروز شنبه 22 دی ماه 1403 هجری شمسی رو به اتفاق این همکاران تهیه کننده عطیه گلی، صدا بردار رضا محتشمی و هماهنگ پخش علیرضا بهروش. از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز با شما بزرگواران همراه هستیم. دوستان انشالله که تا پایان این بخش هم ما رو همراهی خواهید فرمود. اما همراه بشیم با اولین بخش از برنامه های این نوبت عصرگاهی.
در میان قصه.
به نام خدای مهربون. سلام. سلام به روی ماه شما نازنینای خدا. خوشحالم که همراه پرنیان قصه هستین و هر روز و هر شب منتظرین تا ما سر برسیم و با هم پله ها رو یکی دوتا کنیم و بریم توی دنیای قصه و خیال. امروز قصه رو که میخوام براتون بگم و امیدوارم دوست داشته باشین، قصه شهر فانوس های معلقه، شهری که توی آسمونش پر از فانوس های قشنگه. حتما که همینطوره. آماده این بچه ها؟ پس خواهش میکنم گوش کنید. توی این کهکشان عظیم و قشنگ، توی اون دورترین و دورترین نقطه آسمون، بالاتر از ابرها و چیزی نزدیک به ستاره ها، شهری وجود داشت که توی این شهر که وسط ابرهای درخشان معلق بود، فانوس‌های رنگی رنگی توی هوا شناور بودن و شهر رو، دل مردم رو روشن می‌کردن. اما آخه چطور میشه که فانوس‌ها توی آسمون معلق باشن؟ اصلاً چطوری روشن می‌مونن؟ حتماً توی قصه متوجه میشید که جریان چیه. اما داستان اصلی ما از یه صبح قشنگ آفتابی شروع میشه که مردم میونه میدون شهر، توی کوچه پس کوچه ها، توی بازار مشغول کار و زندگی بودن. اما ناگهان فانوس های همیشه روشن یکی یکی خاموش شدن.
آرام باشید همگی، آرام باشید.
این اتفاق پیش از این هرگز نیفتاده. چطور آروم باشیم؟ چه جوابی داری علمای پیر؟
دوستان من، فانوس ها به تازگی خاموش شدن. منم مثل شما نمیدونم که چه اتفاقی افتاده. آروم باشین تا بتونیم چاره‌ای برای این مشکل پیدا بکنیم.
درسته که علمو چیزی نمیگفت، اما خودش میدونست که علت این اتفاق چیه. هم خودش و هم پیرترین ساکن شهر فانوس ها، یعنی فانتی پیرترین ساکن شهر فانوس ها بود.
ما به روشنایی عادت کردیم، اما نباید یادمون بره هر راحتی یه هزینه داره.
هزینه؟ سالیان ساله که این فانوس ها روشنن، وظیفه شون اینه که شهر رو روشن نگه دارن.
راست میگه.
شما هیچ فکر کردین که چجوری همه سال این فانوس ها روشن بودن؟ نه فکر نکردین. الان هم بدون فکر دارین رفتار میکنین. درست میشه عزیزم، فانوس ها روشن میشن. امیدوارم.
علمو برای اینکه مردم رو آروم کنه بهشون این نوید رو داد که فانوس ها روشن میشن، اما مردم فقط فانوس های روشن میخواستن، نه قول و نوید علمو. علمو سعی کرد مردم رو پراکنده کنه، اما روز رو به پایان بود و مطمئن بود که با تاریک شدن هوا مردم ساکن شهر فانوس ها حسابی دلنگران میشن. علمو و همراه فانتی روی نیمکتی توی پارک نشستن تا راه چاره‌ای پیدا کنن.
نمیتونیم چیزی بهشون بگیم.
بالاخره باید بدونن دیگه، وگرنه فانوسا روشن نمیشن. همه باید دست بجنبونیم فانتی، در دیر میشه.
بله علمو، میدونم که دیر میشه، اما اگه الان بهشون بگیم که فانوسا چرا خاموش شدن، اونا ناامیدتر میشن.
نباید ناامید بشن، باید آرزو کنن. بله، دور هم جمع بشن و آرزو کنن.
علموی عزیز، هیچ آدم ناامیدی نمیتونه از ته دلش آرزوی قشنگی بکنه، مخصوصا اگه بفهمه آرزوهای اون فانوسی و توی آسمون روشن نگه میداشته.
بابا چی کار بکنیم؟ بیخیال فانوسا بشیم؟ بشیم؟ نمیشه که یا دست رو دست بذاریم تا شهر تو تاریکی غرق بشه و از بین بره. به نظرم باید بهشون بگیم و وادارشون کنیم که آرزو کنن.
اما علمو، این راهش نیست.
من نمیتونم دست رو دست بذارم و سرنوشت یک شهر رو به دست یک پیر زن قرقرو بدم.
بچه های نازنینم، علمو تصمیمش رو گرفت و بدون هماهنگی با فانتی و برخلاف نظر اون راهی میدون اصلی شهر شد تا علت خاموشی فانوس ها رو به همه اهالی شهر فانوس ها بگه و از همه بخواد تا کاری رو که باید انجام بدن، یعنی آرزو کردن.
اما اگه آرزوامو خوب نبود چی؟
همه آرزوها قشنگن و خوب عزیز دلم.
خب اگه یه نفر آرزو نداشت چی؟
من اصلا حوصله آرزو کردن ندارم. آرزو؟ آخه چه آرزوهایی؟
راستیه چه آرزوی باید بکنی
آخه؟
همه گی شکت، شکوت لطفاً. نشود و نباید و نمیشه نداریم. ببینی؟ باید فانوس ها دوباره روشن بشن. پس با شمارش بنده شروع میکنیم. یک، دو، سه. همگی آرزو کنیم. زود باشید
بچه ها. فکر میکنین علما تونست شهر رو درست در زمان غروب خورشید از فرو رفتن تو دل تاریکی نجات بده، یا آروم آروم که نور خورشید هم کم میشد و میرفت شهر هم یواش یواش توی دل تاریکی گم میشد؟ فانتی از دور گوشه ای ایستاده بود و تلاش علمو رو تماشا میکرد. تقلای علمو میون جمعیت و چهره پر از سوال، تعجب، خستگی و ناامیدی اهالی شهر، همگی رو نگاه میکرد. مردم سعی داشتن با تمرکز آرزو کنن، آرزو بسازن، حتی کوچولوهایی که اصلا نمیدونستن آرزو چیه، اما به تقلید از خانواده سرشون رو رو به آسمون گرفته بودن و آرزو میکردن. بله عزیزای من، مدتی گذشت.
پس چی شد؟ نه تنها فانوسا روشن نشدن،
که حالا دیگه تاریکی شبم رسیده.
باید ادامه بدیم عزیزان، سکوت کنید و از ته دل آرزوی چیزی رو به خاطر بیارید.
برخلاف تلاش علمو، مردم نتونستن کاری رو جلو ببرن، نتونستن آرزو کنن و حالا که هوا گرگومی شده، مردم نگران و مضطرب و بدتر از همه ناامید به سمت خونه هاشون حرکت کردن.
فانتی کمک کن، دیگه چیزی نمونده که برای همیشه تلالو آخرین تابش خورشیدم بره و تاریکی مطلق شهر رو بگیره.
ای علموی عجیب و غریب، هرچند کارمون سخت‌تر شد، چون تو با تصمیم عجولانت اعتماد اهالی شهر رو ازشون گرفتی و اونا رو بی جواب گذاشتی. اما نباید ناامید شو.
آفرین
علمو، نباید بذاریم شهر توی تاریکی غرق بشه. باید بهشون انگیزه ای بدیم تا به خاطر اون آرزوهای قشنگ بکنن. مثلا همه با هم متوجه بشن که فانوس ها رو میشه چجوری روشن کرد.
بچه های نازنینم، شاید فکر کنید که منظور فانتی این بود که برن و به مردم بگن که چرا و دقیقا چرا فانوس ها خاموش شدن. اما فانتی برای علمو توضیح داد که باید از مردم بخوان تا برای روشن کردن فانوس‌ها از بالون آرزوها استفاده کنند.
پس قرارمون این شد هر کسی یک بالون آرزو رو روشن میکنه و به سمت یه فانوس به آسمون میفرسته. اینطوری فانوس‌ها از انرژی نور بالونا روشن میشن.
فانتی بیا اینجا. میگم اگه نقشمون نگرفت چی؟
چاره ای نداریم علما، امیدوارم که نقشمون عملی شه و شهر به حالت اولش برگرده. قشنگی زندگی به نور اونه.
فانتی و علمو وسط میدون اصلی شهر بالونها رو بین همه اهالی شهر پخش کردن و فانتی با جزئیات بهشون توضیح داد که باید چی کار کنن و کارشون چقدر مهمه. پس همگی با دقت شروع کردن به روشن کردن بالونها.
آفرین آفرین، درسته که فانوس ها خاموش شدن، اما دلیل نمیشه که ما خودمون آسمونمون رو روشن نکنیم. تا میتونید بالون روشن کنید و بفرستین به آسمون.
فانتی بیا اینجا، خودت هم یه دونه روشن کن.
خاله فانتی من میتونم برای بالونم آرزو بکنم یا این اجازه رو ندارم؟
منم همین سوال رو دارم.
بله که میتونید عزیزانم، اما خب این بالونا الان برای آرزو نیست، ما کار مهمتری داریم.
ای بابا، آخه من
بله من میدونم، اما خب چه فرقی میکنه؟ من همزمان میتونم آرزو هم بکنم. اونجوری میشه بالون آسمون و بالون آرزو هر دو با هم. این هم از این. بفرما آسمون، این بالون آرزو برای شما. امیدوارم فانوس ها روشن بشن. بالون جونم، با آرزوی روشن شدن فانوس ها شهرمون روشن کن.
بله بچه ها، دخترک همینطور که بالونش رو به آسمون میفرستاد، یه آرزوی قشنگ هم از ته دلش کرد. یهو نور یه فانوس کوچولو سوسو زد و بعد هم روشن شد. با دیدن این صحنه مردم ذوق زده بالون رو روشن میکردن و بلند از بالونشون میخواستن که فانوس ها رو روشن کنه. و اینقدر آرزوهاشون عمیق بود که تندی فانوسی روشن میشد. فانوس ها یکی یکی با آرزوهای اهالی شهر فانوس ها روشن شدن.
عجب به روش تو فانتی، توی پیری هم مثل جوانیات هنوز باهوشی و زرنگ نبوده.
و تو هم درست این بچه گیاد یه دنده و عجولی.
خیلی خوب، باشه فانتی باهوش، شما بردی.
هممون بردی ملمو. آسمون نگاه کن، توی آسمون فانوسا روشنن و توی شهر دل مردمی که روشن شد.
آرزو کنید، آرزو. هر بالون توی آسمون یه آرزو روی زمین، نتیجهش میشه فانوسای روشن.
آرزو کنید، آرزو کنید.
جونم جون،
آرزو کنین.
آرزو کنین. آرزو کنین. بالونا رو بفرستین هوا. آرزو.
بچه های نازنینم، اهالی شهر فانوس‌های معلق بالاخره راز روشن موندن فانوس‌ها رو فهمیدن، اون هم با یه نمایش قشنگ که فانتی براشون رقم زد. حالا دیگه همه بدون ترس و نگرانی میدونن که باید همیشه آرزوهای قشنگ داشته باشن تا نور زندگیشون خاموش نشه. بچه های قشنگم، شما چطور؟ شما هم حواستون هست که آرزوهای قشنگ قشنگ داشته باشین و برای رسیدن بهشون تلاش کنین و ناامیدم نشین. آفرین. من مطمئنم که همه شما کلی آرزو توی دلتون دارید. الهی که دلتون از نور امید پر باشه. ممنون که با پرنیان قصه امروز همراه بودین و با ما توی شهر فانوس ها قدم زدین و کلی لذت بردیم. تا فردا همین موقع شما رو به خدای مهربون می‌سپارم. خدا نگهدار.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه با کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حکمتانه تهیه کننده محسن جواهری. در مجلس خردمندان. در حضور خسرو انوشیروان، سه حکیم خردمند رومی، هندی و ایرانی به مباحثه و گفتگو نشسته بودند. خسرو موضوعی رو مطرح کرد تا هر یک به فراخور درک و دانش خیش به اون پاسخ بدن. شاه ایران زمین پرسید: دردناکترین و دشوارترین امر برای انسان چیست؟ از اونجایی که خرد حکم میکنه تا در باب هر سخن تأمل و اندیشه کنند، هر سه نفر سکوت کردند و به همدیگه نگاه کردند که چه کسی نخست لب به سخن باز میکنه. خسرو بی‌طاقت شد و پرسید چه کسی ابتدا پاسخ این پرسش را میدهد؟ باز هم سکوت و تأمل بود و سرانجام حکیم رومی سر بلند کرد و گفت از نگاه من دردناکترین و سخت‌ترین امر برای هر انسانی پیری، ناتوانی، فقر و تنگ دستی است. تمام حاضران اندیشه او را ستودند. آنگاه خسرو خطاب به حکیم هندی گفت شما چه نظری دارید؟ آیا همین جمله را تکرار می کنید؟ حکیم هندی سر از گریبان اندیشه بیرون آورد و گفت اگرچه کلامی حکیمانه بیان داشتند، اما من بر این باورم که دشوارترین و دردناکترین حادثه عمر تن بیمار با اندوه بسیار است. باز هم دیگران به او تبریک گفتند و کلام او را ستودند. سرانجام خسرو انوشیروان به بوزرجمهر یا بزرگمهر حکیم ایرانی روی آورد و گفت به نظر شما دردناکترین و دشوارترین امر برای حیات بشر کدام است؟ حکیم سر برآورد و گفت فرا رسیدن مرگ و نزدیکترین زمان مرگ با دوری از عمل خیر. همه قول بزرگمهر را تأیید کردند و گفتند این سخن حکیمانه تر از همه آن سخنان بود. و خسرو انوشیروان در برابر حکیمان هندی و رومی احساس برتری کرد. اما حکایت دوم، رنج مادر. مادری چنان پیر و در هم شکسته شده بود که دیگر نمیتوانست راه برود. به همین جهت پسرش برای آن که مادر در خانه نماند و تفریح و سرگرمی داشته باشد، او را در سبدی می گذاشت و با دشواری سبد را به این سو و آن سو می برد و مادر از درون سبد فرمان می داد که مرا به آنجا ببر و به اینجا ببر. کنار آب نهر بگذار. برایم فلان چیز را بخر. و فرزندش نیز با اشتیاق و بدون اعتراض آنچه را که مادر می گفت انجام می داد. جوان روزی سبد در دست از کنار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله گذشت و از ایشان پرسید یا رسول الله، آیا من دین خود را به مادرم ادا کردم؟ پیامبر اکرم فرمودند شاید به اندازه یک ساعت از رنجی که مادر تحمل کرده است تو ادای دین کردی، فقط درد ناشی از زایمان را به خاطر بیاور و نیز نیمه شبهایی را که با استراب بیدار می شد تا تو را شیر بدهد و نگرانی هایی که برای لحظه لحظه زندگی تو داشته. آنگاه در میابی که فرزندان در قبال پدران و مادران و به خصوص مادر چه وظیفه سنگینی بر عهده دارند. برای همین است که دعای مادر بزرگترین سرمایه عمر برای هر کسی است. خب دوستان عزیز، این هم حکایت در مجلس خردمندان. امیدوارم که پسندیده باشید. به اتفاق همکاران خوبم تا حکمتانه دیگر شما را به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.